خب بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فاضلی که انگیزه حالا گرده هم آمدن بگیم بهتر، انگیزه این گرده هم آمدن رو فراهم کردن، تشکر
شما خودتون انگیزه خانم دکتر این حرف چیه میزنید؟
آقای دکتر انقدر لطف دارن نسبت به در واقع هم اعضای اینجا و هم نسبت به حافظ، من فکر میکنم که علت اصلش در واقع 100% همینطوره. آقای دکتر هستم و اینکه من اینجا هستم میخوام که در واقع آموخته های خودم رو از محضر استادان همچنین آقای دکتر فاضلی در واقع ارائه بدم خدمت شما. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، قبول زحمت فرمودین، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، در حد به من یک ساعت وقت داده شده، من سعی میکنم تا 11 جمع کنم مطالبم رو، انشاءالله که مفید واقع بشه. راز ماندگاری شعر حافظ رو اینجا در واقع ما میخوایم در موردش صحبت کنم. البته اگر بگیم راز ماندگاری شعر حافظ به عنوان یک راز کلی درست نیست، ولی در واقع یکی از رازهای ماندگاری شعر حافظ رو اینجا میخوایم مطرح کنم. ما کمتر کسی رو میبینیم که در واقع با شنیدن و یا خوندن شعر حافظ غزلیات اون مشعوف نشه و اظهار لذت نکنه. در واقع ما هر بار که غزل حافظ رو باز میکنیم بخونیم به نکته تازه در باب اون دست پیدا میکنیم و از زوایای مختلف میتونیم در واقع نکات خیلی ممنون خوش آمد بفرمایید جلو خواهش میکنم بفرمایید نکات تازه‌ای رو از زوایای مختلف در غزل حافظ میتونیم پیدا بکنیم. درباره ویژگی‌های شعر حافظ مطالب بسیاری گفته شده و هر کس از زاویه دید خودش به این مسئله نگریسته، به طوری که در کتاب حافظ بهاءالدین خرمشاهی استاد خرمشاهی میخونیم میبینیم که این طور نوشته در باب شعر جاودانه حافظ: دیوان حافظ فقط یک دفتر و دیوان نیست، حافظ فراتر از ادبیات است، حافظ فرزانه است دارای اندیشه های عمیق حکمی و عرفانی و عواطف جرف انسانی. اینکه حافظ از میان شعرا به مقام شاعر ملی نائل می شود به این دلیل است که آنها شعر می سرایند و حافظ زندگی می سراید. در یک کلام حافظ از آمال و آلام زنده و همیشگی انسان سخن می گوید و به جای مسائل ادبی به مسائل ابدی میپردازد، یعنی مسائل رو مطرح میکنه که ماندگار خواهد بود در هر عصر و دوره‌ای. شما با خوندن اون در واقع اون اظهار لذت رو 100% بیان میکنید و گاهی هم با دید واقع بینانه به شعر حافظ نگریسته شده و گفته شده، چون که دکتر اسلامی نوشتن در این باره میگن که سر کار حافظ که تا این اندازه توانسته است در دل مردم و هر فارسی زبانی راه پیدا کند که این آن است که دست گذاشته روی موضع دردها. خب در اینجا در واقع من بر این هستم که با توجه به دو مکتب هنر برای هنر و مکتب هنر مفید و به عبارتی هنر متحد این مسئله رو بررسی کنیم. همونطور که میدونیم مکتب هنر برای هنر و مکتب هنر متعهد که در واقع ریشش از هنر مفید هست، اینا در مقابل هم دیگه هستن، به این معنا که از اینها آرای متضاد و متفاوت دارن. در واقع در مکتب هنر برای هنر خود هنر مفید مهم هستش و در واقع التزاز از اون، ولی در مکتب هنر مفید وفاداری هنر به اجتماع، به جامعه و در خدمت جامعه بودن براش مهم هست برای یک هنرمند. خب قبل از اینکه بحث رو به صورت کلی شروع کنیم، بد نیست که یه اشاره به این مکتب، هر کدوم از این مکاتب به صورت جداگانه بپردازیم. در مکتب هنر متعهد در واقع بگیم ادبیات متعهد بهتر، ادبیات متعهد هنر رو تولید دو سویه میدونه که هر دو سوی اون متوجه اجتماع هست. در واقع نویسندگان متعهد بر این باور هستند که ادبیات رو باید از اجتماع بگیریم و به اجتماع پس بدیم. در واقع ژان پل سارتر نویسنده معروف فرانسوی نخستین کسی بود که واژه التزام یا تعهد engagement رو به کار برد. البته این به این معنا نیستش که این در واقع این نوشته ها رو نامگذاری کرده، نه قبلا هم نامگذاری شده، اما سارت و دیگر یاران همفکرون در واقع با توجه به جنبش های آزادی بخش، جنبش های طرفدار دموکراسی، جنبش های مخالف ستمگری های طبقاتی و تبعیض های اجتماعی، اونها به این نتیجه رسیدن که ادبیات باید در خدمت بیدار کردن و برانگیختن مردم جامعه برای گرفتن حقوق پایمال شدهشون باشه. اصولا ادبیات متعهد بیشتر از اون که سیاسی باشد چی هستش؟ اجتماعی است. درباره تاریخچه در واقع پیدایش ادبیات متعهد گفته شده که برمیگرده به قرن 19 هم. عده‌ای از در واقع ادبا و فلاسفه‌ای که طرفدار هنر مفید بودن این مسئله رو آغاز کردند. اینها شاعران و نویسندگان رو دعوت می‌کردند به اینکه در واقع در واقع اونها دعوت می‌کردند به اینکه هنرمند مخصوصا نویسنده و شاعر باید که هنر خودش رو در خدمت پیشرفت جامعه قرار بده. قوی ترین در واقع این دسته ها، این افرادی که طرفدار هنر مفید بودن، سن سیمون یا به عبارت سنت سیمون در واقع بود که اونها در واقع این ادعا رو داشتن. از سوی دیگر ما در مقابل این هنر مفید و همون هنر متعهد طرفداران مکتب هنر برای هنر رو داریم. باور هنر برای هنر اشاره داره به عقیده ارسطو. ارسطو بر این باور هستش که هنر هدف و غایتی ندارد و هدفش تنها تأثیر زیبای شناختی بر خواننده و شنونده است. هرچند که در این باره در واقع گفته شده که هنر برای هنر نه مکتب مشخصیه و نه گروه معینی گرده هم اومده این مطالب رو در واقع عنوان بکنن، بلکه شاعران نویسندگان هر کدوم این ادعا رو داشتن به طور جداگانه ای با هم در واقع جدا از هم نظریاتشون رو مطرح کردن که این نظریات رو بعدها میتونیم در مکتب پارناس مشاهده بکنیم که تئوریک‌تر و صریح‌تر از این هم بود. به نظر میرسه که بنجامین کنستان در واقع نخستین کسی هستش که به این مسئله اشاره میکنه در یادداشت‌های خودش 11 فوریه 1804 و این طور می‌نویسه که هنر برای هنر و بدون هدف، زیرا هر هدفی هنر را از طبیعت خود دور می‌کند. همچنین گوتیه شاعر فرانسوی در این زمینه در مقدمه اشعار خودش می‌نویسه درباره هنر، فایده‌اش چیست؟ زیبا بودن. آیا همین کافی نیست؟ مثل گل‌ها، مثل عطرها، مثل پرندگان، مثل همه چیزهایی که بشر نمیتواند به میل خود تغییر دهد و ضایع کند. به طور کلی هر چیز مفید باشد دیگر نمیتواند زیبا باشد، زیرا وارد زندگی روزمره میشود، شعر نثر میشود و آزاده برده میگردد. و در ادامه هم می‌نویسه ما مدافع استقلال هنر هستیم. برای ما هنر وسیله نیست بلکه هدف است. هر هنرمندی که به فکر چیز دیگری بجز زیبایی باشد در نظر ما هنرمند نیست. البته ما طرفداران ادبیات متعهد رو هم از اون باز هم داریم که جامعه گرایی هم بیشتر متمایل به این مسئله میشن، از جمله الکساندر دومای پسر که در مقابل این ایده که مکتب هنر برای هنر رو مطرح میکنن بر این عقیده هستش که ادبیات فاقد هدف ایدئال ادبیاتی ناتوان و بیمار است که توان بقا و جاودانگی ندارد. و تولستوی هم غایت هنر رو در واقع در تحقق برادری انسانی و گسترش دین جهانی می. بنابراین چنان که مشاهده کردین ها نظراشون گاه متضاد با هم دیگه استش. در تاریخ ادبیات ایران هم کم نیستن افرادی که در واقع عقایدشون نزدیک به عقاید مکتب هنر مفید باشه، همون ادبیات متعهد. افراد زیادی رو داریم، شاعران و نویسندگان زیادی رو داریم که از هنر خودشون در خدمت اجتماع استفاده کردن و به منظور آگاه نمودن مردم از ظلم ظالمان و رسوا ساختن اونها، همچنین اطلاع فضایل اخلاقی از شعر خودشون بهره می‌برن. شاعرانی مثل فردوسی، سنایی، سعدی رو داریم، ما حافظ رو داریم، مولوی رو داریم، بهار، اخوان سالس و شاعران مطرح دیگه شما با اونها آشنا هستید. اما اوج این مسئله رو ادبیات متعهد رو ما در شعر حافظ مشاهده میکنیم. حافظ در واقع به عنوان یک شاعر اجتماعی و به عبارت بهتر به عنوان یک منتقد اجتماعی اشعاری داره که در اون اشعار به نقد میپرده، نقد جامعه خودش، جامعه خودش رو به انتقاد میکشه، طبقات فاسد جامعه رو به شیوه رندانه در واقع در لابلای اشعار خودش به ظرافت کامل اونها رو رسوا میسازه در واقع. و یکی از دلایل چند مضمونی بودن شعر حافظ هم همین مسئله است. در واقع حافظ با ابیات عاشقانه، عارفانه و متی که میسرای در لابلای اینها اشاراتی هم به جامعه خودش داره. به این که میگن چند مضمونی شعر حافظ هم همینه، چون لابلای اشعار متی خودش، اشعار تعلیمی، حتی اشعار انتقادی، ابیات انتقادی رو هم میگنجونه. حالا با توجه به توضیحاتی که داده شد، سوال این پژوهش در واقع این هستش که ما شعر حافظ رو در زمره کدام یکی از این دو مکتب قرار بدیم؟ آیا شعر حافظ شعری اجتماعیه یا نه شعری در خدمت خود شعر و صرفا جهت التزاز و تأثیر زیبایی شناختی؟ ما اشعار زیادی رو میبینیم در، اگر شما تبرک کردید، که حتما تبرک کردید، دیوان حافظ، کسایی که اینجا جمع شدن حتما علاقه مندان به شعر حافظ هستن، شما مشاهده میکنید که اشعار زیادی هستن که در تیررس انتقادهای حافظ قرار دارن. به طور مثال صوفی جز منفورترین در واقع اقشاری هستش که قشری هستش که مورد انتقاد حافظ قرار میگیره. قبل از اینکه در مورد صوفی صحبت بکنیم، در واقع در مورد شعر انتقادی حافظ نسبت به صوفی صحبت کنیم، در مورد اندیشه صوفیانه بد نیست اشاره داشته باشیم که در ابتدای پیدایش در واقع اندیشه صوفیانه، صوفیان انسان‌های بسیار زاهد، پرهیزگار و عارف مسلکی بودن و تمام هم و غمشون بر این بود که از در واقع جامعه، از مردم، از توجه مردم به دور باشن و تمام هم و غمشون توجه به مبدع هستی یعنی خداوند باشه. در واقع اینها ضمن اینکه این توجهات رو داشتن، کم کم وارد جامعه هم شدن و نگاهی گاه انتقادی همین صوفیان نسبت به جامعه داشتن، یعنی برای اصلاح امور جامعه و اخلاقیات جامعه اینها کم کم خودشون رو مطرح کردن، به طوری که زرینکوب بر این عقیده هستش که تصوف در واقع نوعی اعتراض بود بر زندگی گناه آلودی که فرمان روایان وقت در پیش گرفته بودن. این صوفیان در ابتدای امر بسیار در واقع مثبت بودن در جامعه، اما به مرور زمان اخلاص و بیریایی اونها در واقع کم رنگ تر شد و رو به انحطاط رفت. صوفیان کم کم به دنبال نشان دادن کرامات خودشون بودن، به دنبال این بودن که افراد زیادی، مریدهای زیادی دور بر خودشون جمع، یعنی از توجه خدا به توجه خلق در واقع سوق داده شد این اندیشه اینها. خجویری در قرن پنجم در کتاب کشف المحجوب خودش خیلی جالب این صوفی‌ها رو توضیح میده. میگه صوفی بر سه قسمت، در واقع اونها رو به سه قسم تقسیم کنه: یکی صوفی، دیگر متصوف و سه دیگر مستصوف. صوفی از نظر خجویری در واقع کسی هستش که همون که ما به اصطلاح میتونیم بگیم عارف به تمام معنا در قرن پنجم در زمان حجویری، در واقع صوفی آن بود که از خود فانی بود و به حق باقی، از قبضه تبایی رسته و به حقیقت پیوسته. این در مورد صوفی. متصوف چه کسی هستش؟ و متصوف آن که به مجاهدت این درجه را می طلبد، یعنی دوست داره، تمایل داره، هنوز صوفی نشده در واقع، و اندر طلب خود را بر معاملت ایشان درست همی کند، سعی میکنه مثل اونها باشه، یعنی به تظاهر نزدیک میشه ولی هنوز هم تظاهر 100% نیست و اندیشه های اونها رو هم تا یه حدی قبول داره. و مستصوف، مستصوف در واقع آن که از برای منال و جاه و حظ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشد، یعنی همون در واقع صوفی نماها، و از این هر دو و از هیچ معنی خبر ندارند، تا حدی که گفتن مستصوف به نزدیک صوفی از حقیری چون مگسی بود. این یعنی در جامعه در قرن پنجم ما صوفی نماها رو داشتیم در واقع. و آن چه این کند به نزدیک وی هوس بود و به نزدیک دیگران چون گرگ پرفساد که همه همتش در دریدن و لختی مردار خوردن باشد. بنابراین این مستصفف همون در واقع صوفی هست که در شعر حافظ ما میبینیم که وجود داره. در زمان خود حافظ هم این صوفیان وجود داشت، این صوفی نماها وجود داشتن، به طوری که جان لیمبرز در کتاب در واقع شیراز در روزگار حافظ به این مسئله اشاره میکنه و این طور میگه که قبل از اینکه اینها رو نام بگه تعدادی از بزرگان صوفیان رو نام میبره و بعد در مورد اونها این طور میگه که در بیشتر موارد این بزرگان صوفیه تارک دنیا نشده بودند در زمان حافظ. آنان به عنوان اعضای قدرتمندترین و ثروتمندترین خاندانهای شیراز با فرمان فرمایان و وزیرهای آنان نشست و برخاست می کردن. اموال مالکیتهای هنگف به صورت موقوفات جامع خانقاها در اختیار داشتند. و همین هستش که ما در شعر حافظ می بینیم که نسبت به اینها انتقاد هست. در واقع حافظ فریاد اعتراض خودش رو در قالب اشعاری انتقادی بیان میکنه، به طوری که صوفی فقط لفظ صوفی 19 بار در شعر حافظ تکرار میشه و در انتقاد از صوفی و خرقه ریایی در واقع 65 بار اینا هم بسامد گرفته شده. حافظ اشاره میکنه به در واقع صوفی و خرقه ریایی، انتقاد میکنه از اون. در اینجا یه نمونه، یه بیت از جمله ابیات در واقع انتقادی حافظ رو با هم دیگه میخونیم و مرور میکنیم. این در واقع این بیت از جمله هجو آمیزترین ابیات حافظ نسبت به صوفی است. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. ببینید به صراحت، یعنی در ابیات هجوی حافظ کاملا مؤدبانه و محترمانه است و این نمونه شما ببینید حیوانو گفته در کنارش خوش علف، یعنی یه جوری تلطیف کرده بیت رو. این بیت رو نگاه کنید، حافظ در واقع با جمله امری شروع میکنه. صوفی شهر بین، خطاب مخاطب عام خودش میگه صوفی شهر رو ببین، در واقع میخواد آگاه کنه مخاطب خودش رو نسبت به این صوفی. زمانی که فعل امر جمله امر در ابتدا قرار میگیره، مخصوصا در شعر در علم معانی، در واقع اون شاعر به صورت مؤکد و به قصد آگاه نمودن برای تشویق و ترغیب خواننده این فعل رو استفاده میکنه. در واقع در اینجا آگاهی رساندن برای حافظ مهم هستش. و البته حافظ متعجب است از چی؟ از اینکه لقمه شبهه میخورد، یعنی لقمه حلال آمیخته به حرام میخوره در واقع صوفی، یعنی صوفی شهر ما که باید صوفی واقعی باشه و نباید دنبال حرام خاری باشه، لقمه حرام هم میخوره. و در ادامه میگه پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. پاردم در واقع اون چرمی هستش که به پشت زین یا پالان میدوزن و زیر دم اسب در واقع رد میشه، زیر شکم اون اسب. خب در اینجا میبینیم که حیوان خوش علف اشاره به کی داره؟ صوفی. صوفی رو در واقع داره حیوان خوش. اولا سمه میگه حیوان و دوم میگه خوش علف. علف به چی برمیگرده؟ همین لقمه شبهه‌ای که میخوره. در واقع اینجا صوفی به حیوانی تشبیه شده که خوش خوراک هم هست و با طنزی بسیار زیبا براش دعا هم میکنه. پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. یعنی وقتی که پاردم حیوان دراز باشه، به نظر شما اون چه اتفاق چه جوری هستش که اون حیوان پاردمش دراز میشه؟ آها، شکمش بزرگتر میشه. شکم بارگی صوفی رو میخواد اینجا بگه. در واقع اون چاق و چله تر هرچی بشه، پاردم هم بلندتر میشه. پس اشاره به شکم بارگی در واقع صوفیان عصر خودش رو هم داره حافظ در این بیتی که با هم دیگه. حالا بیت دیگری هم چون زیاد وقت نیست من یکی دو تا بیت رو میگم. بیت دیگه که در واقع در زمان شاه شجاع سروده شده در غزلی هستش با این مطلع، این بیت نه، با این مطلع که سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. این اشاره میکنه 100% حافظ که این مربوط زمان شاه شجاع است. حالا بعد در مورد تاریخ حافظ اگه فرصت باشه انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. در این بیت شما میبینید که این طور گفته حافظ: ز کوی میکده دوشش به دوش میبردن، امام شهر که سجاده میکشید به دوش. اینجا در انتقاد از امام شهر، پیشوای دینی شهر که در واقع از اسمش مشخصه امام است، یعنی همه به اون رو میکنن، همه از اون تبعیت میکنن. حالا جمله مصرع دومش رو دقت کنید: امام شهر که سجاده میکشید به دوش، به صورت ماضی بیان کرده، در گذشته، در چه زمانی؟ قبل از شاه شجاع، زمان امیر مبارزالدین که در واقع اوج سختگیری و تعصب دینی بود، در اون زمان هیچ کس جرأت کاری خلاف شهر انجام دادن رو نداشت. امام شهر هم در اون زمان سجاده به دوش میکشید، یعنی کاملا مثبت و مورد توجه حاکمان وقت از جمله امیر مبارزالدین بود. این امام شهر که دوش در واقع سجاده میکشید، دوش که این قبلش گفته، امام شهر که سجاده میکشید به دوش، امام شهر ادعای در واقع پرهیزکاری داشت، امروزه ز کوی میکده دوشش به دوش میبردن. ماضی استمراری استفاده کرده، این داشتن میبردنش، من دیدم. امام شهری که ادعای پرهیزکاری داشت از میکده انقدر مست بود، انقدر از خود بی خود و به اصطلاح درانک بود، از خود بی خود بود که هیچی متوجه نمیشد، اومده مردم رو دوشش بردن از میکده بیرون. در واقع بنابراین در این شعر به دو ویژگی امام شهر، ویژگی در واقع امام و پیشوای دینی زمان خودش اشاره میکنه. اولیش چی هستش به نظر شما؟ ریاکاری، شراب نوشی. و دیگه در واقع همین که تغییر حالت، هم ریاکاری رو در نظر بگیریم بهتر، تغییر حالت در دو زمان مختلف و باری به هر جهت بودن، در جهت وزش باد در واقع بودن، قرار داشته مثل اون بودن رو اشاره میکنه. حالا قبل از این که اشاره بکنم به دیگه اشعار حافظ که مرتبط هستن، اشاره فکر میکنم لازم باشه به اشاره کوتاهی به شرایط تاریخی عصر حافظ. اینایی که گفتیم به دو دوره مربوط میشد، یکی دوره امیر مبارزالدین و دیگری شاه شجاع. اشاره کوتاهی دارم نسبت به در واقع شرایط تاریخی عصر حافظ تا شعرش رو بیشتر درک بکنیم. حافظ در عصر میزیست که شیراز دو حمله در واقع خانمانسوز و ویرانگر مغول در سال 616 و هولاکو مؤسسه ایلخانیان، سلسله ایلخانیان در سال 651 رو پشت سر گذاشته بود و به تدبیر اتابکان فارس در امان مانده بود. دوران نوجوانی حافظ مصادف با آخرین پادشاه سلسله ایلخانیان یعنی ابوسعید بهادرخان هستش که 11 سال حکومت کرد. بعد از مرگ ابوسعید در واقع بهادرخان، سرداران مقتدری از هر گوشه سر برآوردن ادعای حکومت کردند، از جمله سلسله آل اینجو. شرف الدین محمود که در زمان ابوسعید بهادرخان حاکم شیراز بود، در همون زمان حیات ابوسعید بهادرخان ادعای استقلال کرد. البته ابوسعید بهادرخان عزل کرد از کار برکنار و بعد از مدتی هم محبوس شد، ولیکن بعد از مرگ ابوسعید بهادرخان دوباره شرف الدین محمود به حکومت رسید و پس از مدتی جلال الدین مسعود شاه. حالا من در اینجا اشاره نکردم ولی بد نیست بگم که حافظ در زمان جلال الدین مسعود شاه 23 سال داشته و از همون در واقع میشه گفت 23 سالگی، حالا اینها همه با مطالعه که کردم بهش رسیدم، در واقع افراد دیگه قبل از من رسیدم، من اینجا بیان میکنم که در زمان جلال الدین مسعود 23 سال بود و این نشونگر این که حافظ از زمان جوانی خودش، بله، از زمان جوانی خودش در دربار شاهان بوده. من حواسم از آقای دکتر. خب بعد از جلال الدین مسعود شاه، برادر کوچکش ابو اسحاق اینجو یا شاه شیخ ابو اسحاق به مدت 11 سال حکومت کرد که سالهای جوانی حافظ رو در بر میگه، از 26 تا 37 سالگی. ابو اسحاق شاهی بسیار شاعر پرور و نسبت به شاعران و هنرمندان عصر خودش توجه زیادی داشت و به گواهی تاریخ و در واقع شاعران در تمامی رشته‌های در واقع هنر، ادبیات، تحقیقات دینی کامیابی‌های درخشانی هم نصیب ابو اسحاق شد. به طوری در واقع شاه شیخ ابو اسحاق اینجو به قدری محبوب بود برای حافظ که غنی به این عقیده استش که بله این غزل رو در سوگ شاه شیخ ابو اسحاق سروده است. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. این فیروزه بو اسحاقی در واقع اشاره به همون شاه شیخ ابو اسحاق داره و اشاره میکنه که بسیار زود گذشت، این 11 سال دولت مستعجلی بود براش. دیدی آن قهقهه کفک خرامان حافظ که سرپنجه شاهین قضا غافل بود. قهقهه کفک خرامان اشاره داره باز هم به خوشگذرانی های شاه شیخ ابو اسحاق. البته یکی از ویژگی های منفی رفتار حکومتی شاه شیخ ابو اسحاق همین مسئله بود که حتی گفته میشه زمانی که امیر مبارزی حمله میکنن در حال شراب نوشی و از خود بیاین صدایی که میاد صدای کوس و طبل جنگی برای چی از میپرسه از حوض از اطرافیان خود. اونا میگه امیر مبارزی این شهر رو محاصره کرده. یعنی در واقع اینجا حافظ هم اشاره میکنه به خوشگذرانی های شاه شیخ ابو اسحاق که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بوده. این ز سرپنجه شاهین قضا همون حمله امیر مبارزالدین بوده و قضا و قدر. البته امیر مبارزالدین که پس از در واقع شاه شیخ ابو اسحاق به حکومت میره، جنگ و گریزهای زیادی هم با هم دیگه داشتن، در سال 754 حکمرانی شهر شیراز رو به دست میاره که برابر هستش با سن 37 تا 42 سالگی حافظ. یعنی اوج جوانی حافظ در واقع بگیم با این دوتا شاه فعلا گذشته. این امیر مبارزالدین بسیار صفاک، بیرحم و خونریز بود. شخصیتی بسیار متعصب و دینی داشت و معروف به محتسب شیراز بود. در واقع این امیر مبارزالدین به حدی سختگیر بود که این سختگیری‌های خودش رو حتی نسبت به نزدیکان خودش داشت. گفته میشه شاه سلطان خواهرزاده امیر مبارزالدین که شخصی رو در میبد به قتل میرسونه، این خانواده این مقتول میرن خدمت امیر مبارزالدین و شکایت میکنن. امیر مبارزالدین حکم قصاص رو برای خواهرزاده خودش در واقع تعیین میکنه و هرچه نزدیکان میرن، خانواده میرن، خواهرش میره، شوهر خواهرین همه میرن و صحبت میکنن، زیر بار نمیره و در نهایت با وساطت و پادرمیانی اشراف و اعیان اینها قبول میکنه که اگر خانواده مقتول به دیه راضی شد این مسئله مشکلی نداره، که سرانجام با 20,000 درهم به بخش دینار این مسئله رو حل میکنه. به قدری امیر مبارزالدین سختگیر بوده که حتی شاه شجاع و شاه محمود پسرانش نسبت به اون در واقع بدبین بودن، بدشون میومد از کار پدرشون. حتی این لقب محتسب هم گفته میشه شاه شجاع به پدر خودش داده، در شعری که خودش میسوره در واقع به این مسئله اشاره میکنه. شاه شجاع و شاه محمود پسران امیر مبارزالدین وقتی میبینن که بسیار پدرشون داره سخت گیری میکنه، اون رو دستگیر میکنن ابتدا، بعد میل در چشمانش میکشن. بعد از مدتی هم که اون در راه تبعید بر اثر بیماری امیر مبارزالدین در میگذرد. یکی از جمله ابیاتی که امیر مبارزالدین در به زمان خودش، زمان حکومت سختگیرانه و متعصبانه امیر مبارزالدین اشاره میکنه این ابیات است: اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. و یا دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. و در بیت دیگه: بود آیا که در میکده ها بگشایند، گر از کار فرو بسته ما بگشایند. و در جای دیگه: در میخانه ببستند، خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. یعنی حافظ بر این عقیده است که سختگیری و تعصب بیش از حد دینی سبب ترویج ریاکاری میشه. همچنین در قطعه حافظ بد نیست اشاره بکنم به همین امیر مبارزالدین و کور شدن اون اشاره میکنه: دل منه بر دنیا و اسباب به او، زان که از وی کس وفاداری ندید. در ادامه اشاره میکنه به کور شدن امین مبارزتی. آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. آن که روشن بود جهان بینش بدو، یعنی کسی که روشنی چشم امین مبارزتی بود، یعنی کی میشه؟ فرزندش. میل در چشم جهان بینش کشید، یعنی پدر خودش رو کور کرد. بعد از امیر مبارزالدین، شاه شجاع به حکومت میرسه که در واقع سن 43 تا 69 سالگی حافظ است. اینجا باید اشاره کنم که با برادر خودش، اکثرا با خویشاوندان خودش در جنگ و گریز بود شاه شجاع. و بعد از 2 سال حکومت شیراز رو به در واقع قبول عهده‌دار میشه. از خصوصیات اخلاقی شاه شجاع بسیار نکات ارزش در واقع گفت شاه شجاع گفته شده که شخصی سخی و باجود و بخشش بوده، در این حال عالم و دانشمند، صاحب قریحه بوده. من نمیدونم چرا نمیخونم ازش، مشکل پیدا کرد. و در مورد فتوت و کرمی که داشته، مهربانی که با اهل علم و هنر داشته بسیار گفته شده. و حافظ هم در واقع در طول این چند سالی که با شاه شجاع بوده اشعار زیبایی سروده، اما اشعارش کمتر اشعار انتقادی هستند. ما فکر می‌کنم این بیاتی که گفتیم میتونیم بگیم شعر حافظ شعر اجتماعی در زمره آرای مکتب هنر مفید و یا متعهد جای میگیره و به عبارت دیگه شعر حافظ رنگ اجتماع خودش رو داره. اما من از روی این قرار شد بگم، اما قبل از اینکه به یک قضاوت زودرس برسیم، لازم هستش که یه بیت دیگه، یه دو بیت با کسب اجازه سریع میگم.
بفهم.
چون زیباست نمیشه ازش. از حافظ اشاره میکنیم. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. اینو نگاه بکنیم از نظر نحوی خیلی جمله معمولی حافظ گفته، ولی واقعا من فکر نمی‌کنم کسی باشه که لذت نبره از این بیت. در این حال هم فکر می‌کنه که یعنی چی حافظ داره چی میگه. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. آقای دکتر نظر شما در مورد این بیت چیه؟ میگه چی حافظ؟
شما ادیبید، شما
خواهش میکنم. من دوست دارم وارد بحث
نه 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 میخوام بگید تموم بشه.
سمن بویان خب بشه، اگه میخوام تموم بشه چشم من تموم میکنم، ولی بحث نمیکنم. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، در واقع جا به جایی غبار غم و چو بنشینند مشکل حل میکنند. سمن بویان چو بنشینند غبار غم بنشانند، در واقع خیلی جمله راحتی رو به زیبایی حافظ مطرح میکنه، فقط با جابجا کردن اجزای جمله. و در واقع با چند تا صنعت جناس و تضاد و اینها. و پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند، یعنی پری رویان وقتی که میستیزند عصبانی میشن، قرار از دل بستانند. اینم خیلی راحت ما میتونیم جا به جا بکنیم. بیت بعدی، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، خوندنش خیلی مهمه. ز زلف انبرین جانها چو بکشایند بفشانند. اینجا در واقع جفا و ستمکاری معشوق رو یا حتی ممدوح رو به فتراکی تشبیه کرده که دلها به اون آویزون هستند و گرفتار اون هستند. یعنی در واقع معنیش رو اگر ما بخوایم بگیم اینه که وقتی که اونها ستم میکنن، نه تنها دلها رو از خودشون نمیرونن، بلکه گرفتارتر میشن، بربند میشن، اونها گرفتارتر میشن. و وقتی زلف عنبرین و خوشبوی خودشون رو باز میکنن، جانهای زیادی در حلقه های این زلف نهفته شده. در واقع همچنین میتونیم بگیم خیلی هستن که در مقابل زیبایی زلف معشوق جانفشانی میکنن. خب بر اساس این دو بیت و ابیات مشابه در دیوان حافظ که کم هم نیستن، باز هم میتونیم بگیم شعر حافظ در زمره مکتب هنر برای هنر قرار داره. هنر او در خدمت هنر. دقت کردین اصلا اجتماعی نبود، فقط التزاز بود و واقعا تاثیر زیبایی شناختی بر شخصی که میخونه داره و همون عقیده ارسطو. هدفی هم جز بهره رساندن مخاطب و برانگیختن احساسات اون نداره. در واقع در یک جنبندی کلی میتونیم بگیم که با توجه به این چند بیتی که گفتم که حافظ رو در واقع میتونیم در زمره مکتب هنر برای هنر قرار بدیم و همچنین اشعار انتقادی که ذکر شد به صورت نمونه‌های خیلی کوتاهی میتونیم بگیم شعر حافظ مجموعه از لذت آفرینی، اخلاق گرایی و آگاهی رسانی است. در واقع حافظ شعرش از حیث این دو مکتب جامع و فراگیر هستش، در بردارنده تعلمات احساسات فردی و اجتماعی جامعه بشری. یه همون چیزی که دکتر پورنامداریان در کتابش حتما خوندی گمشده لب دریا که میگه یک انسان، در واقع شعر حافظ شعری هستش که نمود یک انسانه، هم جنبه مادی دنیاییشو در نظر میگه و هم روحانی. اینجا هم میتونیم به اون در واقع استناد بدیم که شعر حافظ هم شعری هست که باعث ارتزاز میشه و هم در این حال بیانگر جامعه خودش است. ممنون میشم که
خب با نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب خیلی مقدم میگم، خیلی لطف کردین، تشکر میکنم خانم دکتر ایشانی که زحمت کشیدن لطف کردن و بحث هایی رو درباره زندگی حافظ و برخی از ابعاد هنریش و رویکرد اجتماعی حافظ هم از منظر واقع گرایی و هم از منظر هنر برای هنر ارائه کردن. من اجازه بده داستانی بگم که چی شد این سخنرانی پیشنهاد دادم که بیام اینجا خدمت شما در مورد حافظ صحبت کنم. 20 مهر روز بین المللی حافظ هست، روز جهانی حافظ هست. دوست ادب پژوه من دکتر یاحقی از دانشگاه فردوسی مشهد از من دعوت کردن که روز جهانی حافظ در مورد حافظ صحبت کنم و من اونجا رفتم و یه سخنرانی کردم و سخنرانی رو هم گذاشتم آنلاین برای تلگرام و گروه های مختلف و اینها و عرض خدمتتون که با استقبال هم ادب پژوه ها هم غیر ادب پژوها قرار گرفت و من به خانم دکتر پارساپور که حالا خودشون در واقع میزبان هستن تشریف نیاوردن گفتم که اینجور شده و اگه مایل باشین یک سخنرانی بذاریم و من بحثایی که در واقع در مشهد کردم اینجا ارائه کنم. ایشون هم استقبال کردن و قرار شد در چارچوب پژوهشکده ادبیات ما بیم خدمت شما دوستان و درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. لطف کردین، خیلی لطف کردین، خیلی لطف کردین، قربونت برم. بعد از شد خدمتون که من میخوام همون بحثی که اونجا کردم رو کامل کنم و منتها اون رو هم توضیح میدم که اون بحث من چی بود و حالا امیدوارم که دوستان ادب پژوه ما که اینجا تشریف دارن بر من خورده نگیرن، چون من محقق ادبیات نیستم و از منظر ادبیات هم نمیخوام بحث بکنم. شاید اگر ارزشی یا سودمندی در سخن من باشه همین هست که از منظر ادبیات نیست صحبت من، به همین دلیل شاید این تفاوت رو شما و صحبتی که خانم دکتر کردن بتونه کامل بکنه اینها. خب من یک سوال رو مطرح میکنم و به اون سوال میخوام پاسخ بدم. اون سوال اینه که چه رابطه‌ای بین حافظ و تجدد یا تاریخ معاصر ما وجود داره؟ و برای اینکه بتونم این سوال رو پاسخ بدم، چون برای پاسخ به این سوال به روش‌های مختلفی میشه بحث کرد، میخوام یه سوال دیگه مطرح کنم، سوالی که خیلی از ادب پژوه‌های ما مطرح کردن و پاسخ‌های مختلفی بهش دادن. پاسخ‌هاشون هم میگم و بعد پاسخ خودم رو هم مطرح میکنم. اون سوال اینه که مردم چرا حافظ میخونن؟ مردم، منظور من از مردم، مردم روزگار ماست. اگر بتونیم به این سوال پاسخ بدیم که مردم چرا امروز حافظ میخونن، میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که چه نسبتی بین حافظ و زندگی ما وجود داره. چون ما یعنی مردم امروز در عصر تجدد داریم زندگی میکنیم. این که چرا مردم حافظ میخونن میتونه به ما کمک بکنه تا بفهمیم که بین تجدد و حافظ چه نسبتی وجود داره. قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم میخوام یه مقداری اهمیت این سوال رو برجسته کنم که چرا چنین سوالی رو مطرح میکنیم، یعنی چه اهمیتی رو که بپرسیم مردم چرا حافظ میخونن، یا چه اهمیتی داره که بدونیم چه نسبتی بین تجدد و حافظ وجود داره. مگر اتفاقی افتاده؟ مگر چیزی این وسط این میان وجود داره که ما را آزار میده، یا معمایی هست یا پرسشی هست، چیز گنگی وجود داره مگه؟ من میخوام اول این رو کمی توضیح بدم، بعد خود سوال رو باز کنم و پاسخهایی که داده شده رو بگم و نقد اونا رو بگم و پاسخ خودم رو هم به طور اجمال بگم. ببینید اصلاً چیز طبیعی نیست که مردم حافظ میخونن و خیلی شگفت انگیزه که چرا باید مردم حافظ بخونن. به خاطر اینکه شگفتیش در اینه، از میان شاعران کلاسیک تقریباً تنها شاعری که خونده میشه حافظه. یعنی مردم سعدی رو نمیخونن، نظامی گنجوی رو نمیخونن، حتی شاهنامه رو هم نمیخونن. مردم، منظور من از مردم دانشجویان رشته ادبیات، استادان ادبیات نیست. منظورم از مردم، مردم عادیه، مردمی که رشتهشون ادبیات نیست، برای کسب نان و ارتقا و حرفه و کسب مدرک مجبور نیستن ادبیات بخونن. چون خیلی‌ها دارن رشته ادبیات میخونن یا رشته‌های دیگه میخونن که مجبورن، مثل من مثلا، برای اینکه ارتقا بگیرن بن در مورد یه چیزی مقاله بنویسن، یه سرهمبندی کنن. حالا حوزه علاقه من میشه شاهنامه و میرم سراغ شاهنامه و چیز در مورد شاهنامه سرهمبندی میکنم، یا میشه مثلا حافظ، یا میشه سعدی، یا هر کسی دیگه. اینها رو من حساب نمیکنم. منظور من اونجایی که جامعه یک ارتباط وجودی و حقیقی با یه شاعری برقرار میکنه، اونجا شاهنامه دیگه نیست، الان نیست. سعدی نیست، سنایی نیست، عراقی نیست، رودکی نیست و هیچ یک از شاعران کلاسیک ما در زندگی امروز مردم ما جایی ندارند به جز یک نفر و اون حافظ. و این فکر میکنم به حد کافی باید شگفت انگیز باشه که چرا از میان شاعران بزرگ کلاسیک ما حافظ میان مردم جایگاه داره. حتی مولوی هم نیست. شما از مولوی پژوها و اونهایی که تو عرفان و صوفیگری و تصوف و غیره کار میکنند و علاقه دارند بگذریم، دیوان شمس مولانا و حتی مثنوی او میان مردم نیست. این در حالیه که از قضا در میان آثار کلاسیک شعر فارسی تنها اثری که کمترین همنوایی با زبان عامیانه فارسی رو داره و با زندگی روزمره داره حافظه. یعنی رمزگشاییش از همه سخت‌تره نسبت به مثلا مثنوی یا نظامی که داستانه و قصه است، یا شاهنامه که زبان در واقع قالب مثنوی است، قالب روایی است. شعر حافظ قالب روایی نداره و شگفته که جامعه اون اشعاری و شاعرانی که در قالب روایی عامه سخن گفتن رو پس زدن، اما اون شاعری که از قضا پیچیده ترین و مبهمترین و دشوار فهمترین سخنان رو گفتن رو میخوانند و باش ارتباط برقرار میکنن. چرا چنین چیز اتفاقی افتاده؟ چه چیزی این وسط رخ داده که مردم شاهنامه‌ای که روایت‌های شیرین داستان‌های پهلوانی است نمیخوانن، داستان‌های عاشقانه نظامی رو نمیخوانند که داستان واقعا، ولی حافظ رو میخونن. حافظ رو به اشکال مختلفی، مثل قرآن، مثل یک کتاب دینی، به قول استاد خرمشاهی که میگفت حافظ پیغمبر نبود اما کتاب داشت و دارد. چرا این اتفاق افتاده تو جامعه ما؟ چه چیزی در جامعه وجود داره که مردم علارغم پیچیدگی و دشوار فهمی رمزگشایی سخن حافظ، علارغم روایی نبودنش و علارغم فاصله هایی که در فرم بیانی حافظ با فرم زندگی روزمره وجود داره، اما مردم حافظ رو میخونن، سعدی را نمیخوانند؟ از یک زاویه دیگه نگاه کنیم. بخاطر میخوام یک مقداری توجه اذهان رو جلب بکنم به خود مسئله که چقدر مهمه. از یک زاویه دیگه نگاه کنیم. سعدی برای دوره طولانی در تاریخ ما سخن مردم بود و حافظ نبود. مردم از طریق مکتبخانه ها و روش های یادگیری الفبا بوستان و گلستان میخواندن، نه حافظ. در دوره، فقط در دوره معاصره که حافظ این گونه داره خونده میشه. اگرچه همیشه شهرت داشته حافظ، ولی این جایگاهی که امروز پیدا کرده جای شگفتی است. پیش از این شاهنامه را از طریق نقالی ها و شاهنامه خانی ها و آیین های شاهنامه خانی در جامعه ما به طور گسترده میخوندن، ولی ما آیین های حافظ خانی نداشتیم. اما مردم دارن روز به روز بیشتر از گذشته به حافظ تفعل میزنن و بیشتر از گذشته دیوان او به سبک‌های مختلف با طرح‌ها و چاپ‌ها و خوشنویسی‌های متعددی منتشر میشه. چرا چنین اتفاق افتاده؟ اجازه بده از یه زاویه دیگه نگاه کنم. شعر حافظ یک معماست که خوانده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شعر حافظ شعر عارفانه است، شعر عاشقانه است، شعری انباشته از تناقض و ایهامه. در عصری خونده میشه که عصر شفافیت، عصر عقلانیت، عصر تکنولوژی و علمه. چطور شده که جامعه ای که داره به سوی تجدد حرکت میکنه، به سوی عقلانیت، به سوی نصر روانتر، کاستن ابهام ها و ایهام ها، به سوی نوعی تفکر خرد محوری که میخواد استدلال بکنه نه استدلال گریزی، میخواد درباره انسان و مقتضیات مادی او سخن بگه، در چنین شرایطی چطور هست که جامعه به سوی حافظ گرایش پیدا میکنه؟ من در دوره پیشا معاصر رو هیچ تعجب نمی کنم که حافظ رو میخواندند، چون شعر حافظ همونطوری که بعد براتون خواهم گفت خیلی انطباق داره با شرایط پیشا مدرن ما. هم همین خواهم دکتر اشاره کردن در مورد اینکه به هر حال او ضمن اینکه داره صوفیگری رو نقد میکنه و تصوف رو به چالش میکشه، در این حال شعر حافظ خود از جنس نوعی عرفان هست، نوعی نگاه ملکوتی و آسمانی داره، اونقدر که در یک طیف خوانش های حافظ تأکید میکنن بر همون سویهی که حافظ قرآن رو به 14 روایت از بر میداند و انبوهی از خوانش هایی که تلاش میکنه که حافظ رو یک مسلمان تمام عیار و مؤمن کامل معرفی بکنه. اگرچه اون سویه دیگر هم هست که درست مقابل این حافظ رو به عنوان یک دگراندیش و منتقد و یک انسان کاملا زمینی معرفی میکنه. به تعبیری که استاد خرمشاهی میگه حافظ انسان کامل نبود ولی کاملا انسان بود. از این منظر شعر حافظ یک معماست که چرا تو جامعه خونده میشه. من یک بار در این تلگرام ادب پژوهان که خانم دکتر حیاتی هم اونجا عضو هستن، اون موقعی که می‌خواستم این سخنرانی بکنم از دوستان ادب پژوهان پرسیدم که فکر میکنید حافظ رو چرا میخونن. پاسخهای جالبی این دوستان ادب پژوه من در این گروه، اسمش هست معرفی کتاب، خیلی هم تعجب میکنم که جانم معرفی و نقد کتاب یه اسم بی‌معنا براش گذاشتن، چون اصلا بحثاشون راجع به ادبیاته ولی اسم گروهشون از معرفی و نقد کتاب، معلوم نیست از چه حوزه چه چیزی، از روی اسمش نمیشه فهمید دارن چی کار میکنن، در حالی که یکی از به نظر من بهترین فضاهای گفتگوی علمی و ادبی که من تا حالا دیدم همین گروه معرفی و نقد کتاب هست، چون از بهترین استادان ادبیات فارسی در این گروه عضو هستن و بحث میکنن. اونجا پرسیدم که بگید که چرا مردم حافظ میخونن. و شاعران دیگر را نمی‌خوانند. پاسخ‌هایی که دوستان ادب‌پژوه من دادن رو حالا من اینها را نوشتم و پاسخ‌ها در واقع خیلی کوتاه میگم، چون رویکردهای حاکم میان همین تحقیقات ادبی هست. یه گروه گفتن که سوال من این بود چرا حافظ با استقبال عامه مردم امروز روبروس، اما سایر شاعران کلاسیک چنین اقبالی رو ندارن. یه گروه گفتن حافظ استاد تناقض و تضاد است و فرهنگ ما مملو از این تناقض هاست. و حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، و انواع از این شعرها که داره تناقض‌ها در سخن حافظ رو، که خود حافظ در واقع اعتراف میکنه به اینکه چطوری در واقع در یک جایی دردی کشه و در جای دیگه بیان دیگه از خودش رو ارائه میکنه. یک عده گفتن که فرهنگ سنتی بر بنیاد فضای اندیشگی حافظ است. جامعه سنتی ما به شکل و به شکلی در واقع سنتی و حافظانه می اندیشه. یعنی گفتن چون هنوز جامعه سنتی است حافظ در جایگاه داره. اگر جامعه تغییر کرده بود، ذهن و زبان مردم تغییر کرده بود، پس مردم به حافظ اقبالی نشون نمی دادن. خب این چیزی که من بعدا میخوام اینو ردش بکنم و در موردش توضیح بدم، که در به بیان دیگه گفته میشه که در حقیقت اندیشه حافظ به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در رفتار ما ایرانیان جاری و ساری است. یعنی در واقع یک نگاه ذات انگارانه به فرهنگ ما، به مردم ما هست. ما همون مردم زمان حافظیم. در نتیجه تغییر رخ نداده که مردم بخوان حافظ رو نخونن. البته بطلان این سخن رو من بعدا توضیح میدم که این حرف چقدر نادرسته. بعضی دیگه مثل همین میخوام دکتر ایشانی که بحث کردن، این که حافظ منتقده، حافظ هنجار شکنه، حافظ عصیان میکنه و دوره ما هم دوره عصیانه، دوره در واقع هنجار شکنی است. در نتیجه به کمک حافظ میتونن این نوع عصیان رو بیان بکنن. بعضی از دوستان دیگه نظر دیگه گفتن. گفتن که حافظ به بنیانهای جهانی و ابدی روح انسان میپردازد. از این رو در تمام قرون و اعصار خوانده و فهمیده میشود. همون سخنی که خانم دکتر از به نحو از خرمشاهی اشاره کردن که حافظ ادبی سخن نمیگوید، ابدی سخن میگه. این هم از همون حرفهای قابل نقده که اگه فرصت شد اینها رو یک یک میگم که به چه معنا پاسخی برای پرسش ما نیست. اینا بعد توضیح میدم. حالا من وقت نیست که بخوام یک یک نمونه هایی که از حافظ بگم که چطور سخنهای جاودانه و ابدی حافظ هست. البته این حرف نه اینکه نادرسته، چون هر اثر بزرگی، هر شاهکار ادبی، چه رمان، چه شعر، چه هر اثر دیگری، همواره دو سویه در دو بعد رو با خودش حمل میکنه. یک بعد سخنهای جهان شمول هست و جاودانه، و یک بعد سخنهای مکانمند و تاریخمند. ما به کمک اون بعد جهان شمول سخنهای جاودانه و شاهکارها هیچگاه نمیتونیم هیچ توضیحی در مورد هیچ اثری بدیم، چون اون بودش اصلا اهمیت نداره. اونجای بحث شکل میگیره که اون وجوه مکانمند و تاریخمند یک سخن رو مورد توجه قرار بدیم. از اونجاست که بحث شروع میشه، از اونجاست که ما باید استدلال بکنیم. والله اینکه چه سخن، مگر شاهنامه غیر از اینه؟ مگر شکسپیر؟ مگر هیچ اثر بزرگ جهانی وجود داره که یک بعد جهان شمول نداشته باشه؟ اگر نداشته باشه که دیگه اثر نیست. بنابراین این سخن درستی نیست. یعنی نمیتونه، نه اینکه در سخن حافظ بعد جاودانه وجود نداره، این نگاه نمیتونه توضیح بده که چرا الان مردم دارن حافظ رو میخونن. عده دیگه گفتن چون حافظ خاصیت چند لایه و هرمنوتیک دارد، از این رو هر کس از ذهن خود یار حافظ می شود. سیالیت مفهومی نرمی و انعطاف پذیری حافظ شده است. این سخن درسته، اما باز پاسخی برای پرسش ما نیست. مگر سیالیت مفهومی در صناعی یا در سخن عراقی یا در نظامی یا در دیگر شاعران بزرگ وجود نداره؟ مگر ماهیت شعر میتونه یک نثر علمی آکادمیک باشه که فاقد در واقع ایهام و ابهام و تناقض و فاقد نرمی مفهومی باشه؟ در اون شعر نیست دیگه. شعر از اونجای آغاز میشه که دارای چند لایه پیچیده معنایی میشه و امکان این رو میده که هر کسی از ذهن خود یار اون بشه. در خیلی صورت اون دیگه شعر نیست که. این چه پاسخی است که ما میخوایم بدیم که چون سیاله پس همه میخونن؟ چه نسبتی برقرار میکنه با امر اکنون ما؟ چرا بقیه اشعار که آنها هم سیالن چرا اونها رو نمیخونن؟ اصلا در مورد حافظ سخن نگیم. مگر شعر نو، مگر شعر شاعران معاصر، مگر غزلیات معاصر این ویژگی رو نداره؟ مگر بعد از حافظ انبوهی از شاعران به تبعیت از حافظ چنین انعطاف پذیری رو نداشتن؟ داشتن، اما چرا اونها رو نمیخونن؟ بنابراین این پاسخ اگرچه یک حقیقتی رو در مورد حافظ میگه، ولی چیزی رو در مورد اینکه چرا حافظ خوانده میشه بیان نمیکنه. خب بعضی ها گفتن که چون حافظ زبان طنز دارد همچنان خوانده می شود. اینم درسته. طنز حافظ در موردش کتاب ها نوشتن، مطالب انبوهی نوشته شده. جامعه امروز هم جامعه طنز هست. اما مگر فقط شعر حافظ طنز داره؟ مگر در شعر سعدی یا دیگر شاعران بزرگ ما طنز نیست؟ چرا سایر شاعران ما که به مراتب طنزشون ممکنه حتی برجسته تر و پررنگ تر از حافظ هم باشه؟ چون طنز حافظ رو باید اندیشه پیچیده‌ای داشت تا فهمید، مثل طنز عبید نیست که عامه پسند باشه. حافظ طنزش طنز عامه پسند نیست، ولی حافظ رو عامه میخوانند. معما از همینجا شروع میشه که چرا مردم حافظ را میخوانند. بسیاری از شاعران ما تمام این ویژگی ها را هر کدام به شکلی دارند، اما اونها دو جامعه دیگه جایی ندارند. بسیاری از جامعه شناسان و نظری پردازان اجتماعی از پایان شعر سخن میگن از قضا، و این اتفاق افتاده در جهان. پایان شعر به این معنا که گفته میشه ما به سوی نوعی جامعه نثر محور داریم حرکت میکنیم. رمان، نمایشنامه، گزارش مطبوعاتی و نثر روزنامه نگارانه و نثر دانشگاهی به عنوان قالب‌های بیانی جامعه امروز جهان هست. در جوامعی که جامعه ما کتابخون نیست خیلی، در جوامعی که پرخوان هستن کتاب‌های شعر کمترین فروش رو داره. در جامعه مثل جامعه آمریکا که مثلا 100,000 200,000 نسخه کتاب یه امر بسیار عادی است، اما بهترین دفترهای شعر 10,000 نسخه فروش میره. این معناش اینه که زبان شعر زبان جامعه معاصر نیست. دیگران درباره موضوع نثری شدن جامعه سخن گفتن، من هم در این باره مقاله نوشتم، نمیخوام اینجا بحث کنم. فقط میخوام بگم به این دقت بکنیم که جامعه ای که جامعه نثر محوره، اما وقتی با حافظ میرسه شاعر میشه. بعضی ها مثل داریوش شایگان در این کتاب چهار اقلیم حضور گفتن که همون نگاه سنتی رو مطرح کردن، این که جامعه و انسان ایرانی ذهن و زبان شاعرانه داره و اون چیزی که باعث میشه حافظ رو بخوانند شاعرانگی جامعه ماست. و شایگان سعی کرده با بررسی هایی که درباره حافظ و شاعران کلاسیک دیگه انجام میده توضیح بده که چطور ذهن و ضمیر و زبان انسان و جامعه ایرانی شاعرانه است. من با این سخن شایگان که در گذشته چنین ذهن و زبانی داشتی موافقم، نه در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای جهان این اعتقاد رو دارم که در گذشته رسانه انسان فاقد سواد و جامعه فاقد سواد شعر بوده. اون چیزی که انسان پیشا معاصر به کمک اون به طرز اعلا می اندیشیده شعر بوده. این فقط در مورد ایران نیست. اما پرسشی که شایگان از پاسخ دادن به اون ناتوان مونده این هست که جامعه معاصر که جامعه فاقد سواد نیست، جامعه معاصر که همون جامعه اسطوره‌ای نیست، جامعه معاصر ایران انبوهی از تغییرات رو تجربه کرده. گسترش شهرنشینی، گسترش تکنولوژی‌های روز، گسترش تعاملات با فرهنگ‌های دیگه و انبوهی از تغییرات. آیا این تغییرات هیچ تأثیری بر ذهن و زبان و ضمیر شاعرانه انسان جامعه ایرانی نذاشته؟ قطعا گذاشته. بفهم خواهم دوشه می بردم. بله دنیا می برن. بله همینطوره. اصلا مخالفان و منتقدان یک توی صفحه اینترنت بنویسین، صفحه منتقدانش میاد، مخالفانش میاد که نه فقط در ایران، در بیرون ایران هم هستن. من حافظه، بله، در جاهای دیگه هست. چند تا نکته راجع به این بگم برای اینکه این نقد شما. بله ببینید، من اول اشاره کردم که شهرت حافظ مال الان نیست، این یک. اما اینکه حافظ رو مردم بخوانن آنگونه ای که امروز همگانی شده با دو تا پرسش روبروه. یک، شما هیچ استدلالی و هیچ شاهدی نمیتونید بیارید که حافظ رو مردم داشتن میخوندن. میتونید بگید که اجازه بدید میتونید بگید که حافظ رو میشناختن، حافظ رو میشناختن، شهرت داشت. اتفاقا از همون ابتدا شهرتش به خاطر شخصیت دگراندیشانش که شریعت مسلکان در یک گروه بودن، در همون 50 سال اول شروع کردن به مقاومت در برابرش، و از طرف دیگه اون نقدهایی که نقدهای سیاسی او بود و حمایتها و جانبداریهایی که او از خاندانها میکرد و منتقدان و مخالفان اون خاندانها او رو به چالش میکشیدن و همین او رو در اوج شهرت قرار میداد. اما اینکه شعر حافظ، ببینید آقای شفیع کدکنی تو این کتاب، البته یکی از مقالات اون کتاب زمینه اجتماعی شعر فارسی، یکی از مقالاتش رو ببینید که در گذشته مردم چگونه شعر رو میآموختن، چگونه شعر رو میشنیدن، خب، و توضیح میده که همه شاعران بزرگ راویانی داشتن و راویان در واقع مثلا اگر حافظ شعری میگفت، راویان حافظ یا راویان سعدی، راویان شعر او، این شعرها رو به مردم میرسوندن. راویان شاعران بودن که شاعران رو مطرح میکردن. توجه کردین؟ اجازه بدید، اجازه خواهم دو که اجازه بدید من توضیح میدم براتون. گفتم به دو جهت. یکی این که شما نمیتونید برای من توضیح بدید که عامه مردم شعر حافظ رو میخوندن، چون اصلا عامه مردم به این معنا نمیتونستن شعر حافظ رمزگشایی کنن. شهرت داشت، میان محفل‌های ادبی شهرت داشت. در مورد حافظ رو میگه محفل‌های ادبی، محفل‌های شعر. خب دوم، اصلا من نمیگم که در گذشته شعر حافظ رو نمیخوندن، میخوندن. این اصلا پرسش من رو به چالش نمیکشه. پرسش من اینه که اتفاقا چرا امروز میخونن؟ من گفتم در گذشته رو میپذیریم، سخن شایگان رو میپذیریم که گفت در گذشته ما ذهن و زبان و ضمیر اسطوره‌ای و شاعرانه ای داشتیم، حافظ رو میخوندیم، همه شاعران کلاسیک رو هم میخوندیم. خب اصلا من در این باره با شما هیچ گونه اختلاف نظری ندارم. معما از اینجا شروع میشه که چرا الان میخونن. الان نباید بخونن، همونطوری که بقیه رو نمیخونن، همونطوری که بقیه رو نمیخونن نباید اینا میخوندن. حق با شما، فرض کنیم هست که همیشه میخوندن، سوال اینه که چرا الان میخونن؟ چون نباید میخوندن. الان شرایط عوض شده، فرهنگ، تاریخ، زندگی، نیازها، جهانبینی ها، دانشگاه ها، علم ها، سواد ها، همه چیز اومده. چرا دکتر محمود عابدی درباره سعدی کتابی داره در مورد غزلیات سعدی که توضیح میده که چرا مردم سعدی نمیخوانند؟ برمیگرده به نظریه لوکاچ، میگه که در مورد ببخشید شاهنامه، چرا شاهنامه رو نمیخوانند؟ نظریه لوکاچ رو میگه، میگه که شاهنامه در عصر حماسه سرایی خونده میشد، اما الان پایان عصر حماسه است. طبیعی است که مردم شاهنامه را نمیخونن، چون از یک طرف حماسه پهلوانی که عبارت است از روایتی از تن برومند و توانمند مردانه در یک ساختار اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دامپروری و زندگی شبانی، اونجا روایت پهلوانی جایگاه داره. اما وقتی وارد عصر مدرن میشیم، جامعه دیگه جامعه فردگراست، جامعه خرد اندیشه، جامعه که به نفع عقلانی امور رو میخواد تجزیه و تحلیل کنه. طبیعی است که نمیتونه شاهنامه رو بخونه. اما در مورد سعدی چی؟ سعدی رو در گذشته میخوندن به دلیل اینکه از طریق مکتب خانه ها الفبا و زبان رو و سواد رو ما از سخن سعدی میآموختیم. به تعبیر استاد محیط طباطبایی، سعدی به زبان فارسی سخن نمی گفت، زبان فارسی به زبان سعدی بود و همین باعث می شود که سعدی خونده بشه. اما وقتی وارد دنیای امروز می شیم، می بینیم که غزلیات سعدی و بوستان و گلستان سعدی اون جایگاه رو نداره. پاسخی که بهش می ده اینه که این تحول در زبان ساده شده امروزه و در این حال در فردگرایی امروزه. در این حال سخن سعدی سخن تعلیمی، ادبیات تعلیمی است. جامعه امروز جامعه تعلیمی نیست، جامعه که بخواد موعظه بشنوه، بخواد یک عقل کل به او بگه چه بکن چه نکن، بخواد استدلال بکنه. برای همین دلیل سعدی رو نمیخونن. حالا من سخنم در مورد حافظ اینه که اینها باید مشمول حافظ هم بشه، ولی چرا نشده؟ اصلا فرض کنیم که تمام طول تاریخ شبان روز همه جا همه گروه ها میخوندن، همونطور که شاهنامه رو میخوندن، همونطور که سعدی رو میخوندن. این آقای دکتر محمود کامیار عابدی کتابی نوشت در جدال با سعدی، تضادهای جامعه معاصر با سعدی رو بحث میکنه و توضیح میده که همین جدال با سعدی در دنیای تجدد موجب شد که هر چقدر ما به امروز نزدیکتر میشیم از سعدی دور میشیم. من سوالم اینه که چرا از حافظ دور نشدیم ولی به حافظ نزدیک شدیم؟ فرض کنیم که همه تاریخ هم میخوندن همونطور که سعدی رو میخوندن، چرا نشدیم؟ میخوام پاسخ خودم رو از اینجا به بعد باز کنم. ببینید، من سه تا حافظ از هم جدا میکنم. حافظ یک، همون حافظ شاعر و حافظ انسانی است که در یک دوره از تاریخ زندگی می‌کنه. بفرمایید، خواهش می‌کنم، بفرمایید. لطف کردید، لطف کردید. همون حافظی که دوره زندگی کرده، و به تعبیر آقای خرمشاهی با اینکه پیغمبر نیست صاحب کتابه. حافظ دو، حافظیه که در رشته های ادبیات فارسی و در رشته های دانشگاهی دیگه شارحان و نویسندگان و محققان از حافظ ساختن، حافظ تحقیق شده، حافظ بازنما شده، تفسیر شده، حافظ دیده و خوانده شده توسط نخبگان. اینو من بهش میگم حافظ دو. سومین حافظ، چیزی که من بهش میگم حافظ فرهنگی. حافظ دوم میگم حافظ فکری. سومین حافظ، حافظ فرهنگی است. حافظیه که مردم ساختن، حافظیه که باش فال میگیرن، حافظیه که مردم بدون این که اونو شرحش بکنن، بدون این که رمزگشایی کنن، بدون این که دربارش بدانند، اما متنش رو مثل متن مقدس یا مثل دعا یا مثل منجی اون رو با خودشون حمل میکنن، گاهی بدون اینکه بخونن، در تاخچه یه زندگیشون میذارن، در باغچه دلشون میکارن. حافظی که با آیین‌هایی مثل عروسی یا سوگواری هر دو تلفیق شده، حافظی که جهیزیه عروسه یا در سفره هفت سین جا پیدا میکنه، حافظی که دخترای جوان توی خوابگاه‌ها، دانشجویان دور هم میشینن و باش فال میگیرن در مورد آینده زندگیشون، اون شاهزاده‌ای که منتظرشن با اسب سفید بیاد نور خوشبخت بکنه، میاد یا نمیاد، کی میاد، الان خوابه یا بیداره، صدای ما رو میشنوه یا نمیشنوه. این حافظ، نه اونی که مثل خانم دکتر میشنن ببینن که امیر مبارزالدین کی بود، شاه شجاع کی بود و او با حافظ چه رابطه‌ای داشت یا نداشت، یا مثل بعضی از محققان که مفصل دارن بحث میکنن که حافظ زرتشتی بود و بحث‌های اشعار او راجع به دیر مغان و انبوهی از مفاهیم دیگه روایتی است از آتش پرستی و آموزه‌های ایران باستان. مردم روایتی که از حافظ دارن هیچ ارتباطی با مسئله زرتشت نداره، همونطوری که نسبتی با شریعت به معنایی که فقیهان در روایت خودشون از حافظ میکنن نداره، همونطوری که نسبتی با آنچه که ادب پژوهان ما با دقت دارن جستجو میکنن که آیا فلان شب، فلان روز، فلان لحظه که حافظ رفته بود فلان جا چند سالش بود، نمیدونم اون موقع مثلا 42 سال و 12 روزش بود یا مثلا 42 سال و 11 روزش بود، و انبوهی کتاب ها می نویسن، دعواها میکنن که یک عده معتقدن که 12 روز بودی که میگن 11 روز، و مردم سرگردان موندن که این چه حافظیست، نه خواندنیست، نه شنیدنی، نه فهمیدنی، انبوهی از پرسش هایی که گویی بیهوده و مبهمن، گویی تلاشیست برای بیهوده کردن بیشتر حافظ، همونطوری که خیلی از ادب پژوهان ما در این سالهای گذشته انبوهی از متنها نوشتن که معلوم نیست این متنها چه نسبتی به معنای واقعی کلمه به حافظ فرهنگی داره، ممکنه به درد ارتقا بخوره، به درد امتیاز بخوره، اما به درد ادبیات من نمیدونم میخوره یا نمیخوره، به درد آدمهایی که حافظ رو میفهمن یا باش زندگی میکنن من نمیدونم بخوره یا نخوره. من میخوام در مورد این حافظ سوم صحبت کنم و توضیح بدم که نسبت حافظ با تجدد با این سومین حافظ جامعه است. یعنی حافظ فرهنگی. اگرچه اون حافظ دوم یعنی حافظ فکری اتفاقا اون هم بخشی از همین حافظیه که تجدد اون رو بیشتر خلق کرده، نه اینکه در گذشته نبوده، حافظ پژوهانی یا شارحان نویسندگانی نبودن، منتقدین و مخالفین حافظ به هر حال درباره حافظ سخنها گفتن. اما اونی که حافظ رو حافظ میکنه حافظ فرهنگیست، یعنی اونی که حافظ رو ساخته مردمند، نه خدا حافظ و نه ادب پژوهان. همونطوری که اگر جامعه و شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی شاهنامه رو طرد بکنه شاهنامه خونده نمیشه، با همه عظمتی که ناسیونالیست های ما و نخبگان سیاسی ما و نخبگان ادب پژوه ما ممکنه در مورد متن شاهنامه هزاران کتاب نوشته و باز هم هزاران کتاب بنویسن، رلوانس یا ربط بین متن اجتماعی با متن اثر هست که اثری رو زنده یا مرده میکنه. من میخوام در مورد اون رلوانس صحبت کنم که اون ربطه چیست. من فهرستوار میگم. 1. من معتقدم حافظ خونده میشه به این دلیل ساده که حافظ میتونه در فضای تجدد امروزی ما، در فضای معاصر جامعه ما که یک جامعه شهری شده، صنعتی شده، دموکراتیک، به سوی دموکراتیک شدن، به سوی فردی شدن، به سوی رسانه‌ای شدن، به سوی زنانه شدن، به سوی مجموعه ای از فرایندهای تحول اجتماعی است که داره لحظه به لحظه ساختار احساسات، ساختار زبان، ساختار اندیشه ما رو تغییر میده، حافظ در این شرایط خونده میشه به دلیل اینکه سازگاری فرهنگی و متنی و زبانی و ذهنی میان متن حافظ، اون مجموعه اشعار یا دیوان حافظ، با مجموعه این شرایط رو مردم میتونن به وجود بیارن. یعنی امکان رمزگشایی از این متن در چارچوب فضای متجدد وجود داره. حالا این امکان رمزگشایی در شرایط جدید چه چیزهایی است؟ یعنی در شرایطی که جامعه داره فردی تر میشه، جامعه داره صنعتی تر و شهری تر میشه، جامعه داره عقل بنیاد تر میشه، چه امکانهای رمزگشایی برای حافظ وجود داره؟ من نرا میخوام چند تاشو باز کنم. اولین نکته اینه، یکی از محققان ادب پژوه بررسی کرده بود دیوان حافظ رو که 727 هزار واژه داره دیوان حافظ، 40% این واژه ها درباره دوستیه. پربسامدترین واژه در دیوان حافظ دوستیست و مترادف های دوستی. جامعه جدید رو بسیاری جامعه دوستی میگن، فرندشیپ سوسایتی بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی روز به روز ما داریم میریم به طرف رابطه ها و پیونده هایی که از جنس دوستی هن. یعنی مثلا در خانواده میگیم پدر خوب پدریه که دوست باشه با فرزندانش، مادر خوب مادریه که دوست باشه، زن شوهر خوب زن شوهری هستن که با هم رابطه دوستی داشته باشن. در مذهب داره تأکید میشه که رابطه انسان با خدا باید رابطه عاشقانه و دوستی باشه، بیش از اون که رابطه تکلیف و اجبار باشه. در تمام سطوح، در سازمان و در مدیریت، در تمام روابط میان افراد داره تأکید میشه که دوستی شکل غالب رابطه انسانیست، رابطه متقابل انسانیست. این تأکید برجسته سخن حافظ بر دوستی که حالا شما ادب پژوهان میتونید به راحتی از حافظه خودتون اشعار متعددی رو درباره دوستی و حافظ الان بگید، من دیوان باز نمی کنم براتون بخونم. تأکید حافظ بر دوستی یعنی امکان بازخوانی روایتی از امر مدرن، در حالی که شعر شاهنامه این نیست و شعر هیچ یک از شاعران دیگه ما این ویژگی رو نداره که بر دوستی به عنوان وجه غالب رابطه انسانی تأکید بکنه در رابطه کنش ها متقابل انسانی. دو، غالب، دومین نکته، غالب بیانی حافظ غالب غزله. غزل در واقع شکل بیانی است که ما رابطه های رمانتیک و عاشقانه را توضیح میدیم. دنیای معاصر به تعبیری که آنتونی گیدنز در کتاب Transformation of Intimacy، دگردیسی صمیمیت بیان میکنه، دنیای رابطه های رمانتیکه، یعنی رابطه های ناب، pure relations، رابطه های ناب. رابطه های ناب رابطه هایی که از احساس و عاطفه ما آدم ها سرچشمه میگیره. یعنی دیدید برای ازدواج ها دخترها و پسرها عاشق میشن، پدر مادرها، پدر بزرگ مادر بزرگها این رو درک نمیکنن. یعنی چی دوستش دارم، عاشقش شدم؟ بیشتر پدرها مادرها مصلحتها، عقلانیتها و همکف بودنها را میفهمن. اما هر چقدر به جامعه امروز نزدیک تر میشیم، مسئله اون رابطه ناب اهمیت بیشتری پیدا میکنه. طبیعی است که مثنوی یا قالب‌های مثل مثنوی اگرچه روایی‌اند و ساده هستند، اما فرم بیانی رابطه‌های ناب نیستند. ما به کمک مثنوی میتونیم داستان پهلوانی بگیم یا میتونیم تفلسف کنیم آنگونه‌ای که مولانا میکرد، اما استفاده از قالب بیانی غزل ارتباط تنگاتنگی داره با گسترش رابطه های ناب، ارزش های رمانتیک، عاطفه گرایی فردگرایانه، گرایش گسترده جامعه به رابطه های ناب در ناخودآگاه ذهن جمعی دنیای جدید مستقر شده. حافظ به این دلیل امروز خونده میشه که میتونه این نابگرایی در رابطه های انسانی رو برای ما توضیح بده، نشان بده، حمایت بکنه، توجیه بکنه، تفسیر بکنه. سه، شعر حافظ، دیوان حافظ، متن حافظ به این دلیل داره خونده میشه که حافظ برای انسان ایرانی تصویری است از انسان فاوستی گوته، انسان فاوستی که یه نیمه شر داره، یه نیمه شیطانی داره، یه نیمه الهی، به طور همزمان این دو نیمه رو در خود داره. سخن حافظ از یک طرف سخن ملکوتی است، عرفان و توجه به عالم بالاست، و در این حال همونطوری که به تبع خرمشاهی گفتم کاملا انسانه، کاملا زمینی است. اونقدر زمینی است که بعضی ها مثل سیروس شمیسا تو در کتاب شاهد بازی سخن را به افراط میکشونه که اصلا او همجنسگرا بوده، و از مثال های متعدد دیوان حافظ شاهد میاره تا نشون بده که حافظ یک حافظ همجنسگرا است، و بسیاری دیگر روایت های دیگه دارن از اون سویه زمینی حافظ. این ویژگی سنویتی که در سخن حافظ هست که از یک سو ملکوتی است و از یک سو کاملا زمینی است، ویژگی انسان مدرنه. مارشال برمن در این کتاب تجربه تجدد با تکیه بر همین انسان فاوستی گوته توضیح میده که چطور مدرنیته این دو سویه را همزمان با خودش داره، این پارادوکس با خودش داره که از یک سو با خودش آرمانهایی مثل عدالت و آزادی و برابری رو داره، از یک سو عقلانیت و خلدورزی رو داره، و در این حال از یک سوی دیگه شکل از اسطوره‌گی به تعبیر آقای شایگان افسونزدگی جدید، شکلی از در واقع ویران کردن و در این حال ساختن. تجربه تجدد به تعبیر مارشال برمن تجربه متناقضی است از این دو سویه زمینی آسمانی ساختن و ویران کردن، این تضاد بین عقلانیت و نابخردی، تضاد بین اسطورگی و اسطوره زدائی، ماکس وبر مهمترین ویژگی مدرنیته رو افسون زدائی میدونست. این افسون زدائی در کنار افسون زدگی جدید، اون فاوستی بودن انسان رو ما به نحو احسن میتونیم در متن حافظ مشاهده کنیم. برای همین هم هست که خوانش‌های متناقضی، شعرهای متناقضی از حافظ میاد بیرون. اما بدون اون شعرها انسان امروزی میتونه در یک منطق عملی، نه نظری، در چارچوب یک منطق عملی، منطق عملی که تو زندگی ما هم جاری است، ما هم ممکنه که و ممکن نیست انجام میدیم. از یک سو برای امام حسین سینه میزنیم، نظری میدیم و آیین‌های شیعی مختلف اجرا میکنیم، یا به عنوان مسلمان نماز میخونیم، اما از سوی دیگه مثل یک انسان عرفی، مثل یک انسان زمینی، به دنبال لذت‌ها، لذت‌هایی که دنیای جدید برای ما تولید کرده، سراسیمه داریم حرکت میکنیم. این تضاد رو کجا میشه بهتر از شعر حافظ دید؟ شعر حافظ هم همین کار رو میکنه. از یک طرف ما رو به طرب و شادی و لذت و کامجویی و کامیابی از این زندگی دعوت میکنه، و از یک طرف دیگه ما رو به عالم بالا، عالم دل و عرفان هدایت میکنه. این تناقض که در منطق زندگی روزمره ما هست در سخن حافظ تبلور پیدا کرده. نکته بعد، ما چرا حافظ میخونیم؟ من از این صحبت کردم که فرم بیانی حافظ فرم رابطه های رمانتیکه، متن و محتوای حافظ بیانی از تناقض‌های عملی زندگی روزمره ماست، و اینکه شعر حافظ و روایت حافظ از جهات مختلفی سازگار با همه تنش‌ها و تعارضات انسان امروز. یکی از ویژگی‌های زیبا و حیرت انگیز حافظ، تأکید حافظ بر تقویت قوای تحلیلی ماست. حافظ مثل ناصر خسرو یا مثل سعدی ما را موعظه نمی کنه به طور آشکار. البته این معناش نیست که هیچ شعر تعلیمی در سخن حافظ نیست، و چه قالب بیانی حافظ شعر تعلیمی نیست، آنگونه که ادب پژوهان ما در واقع درباره ناصر خسرو یا درباره سعدی یا در مورد شاعران ادب تعلیمی دیگه سخن میگن. حافظ ما رو مختار میذاره، روایت خودش رو میگه بدون اینکه تحکمی بکنه، بدون اینکه در منبری نشسته باشه و در جایگاه عقل کل بخواد امر و نهی بکنه. در انتهای سخن حافظ، این ما هستیم که انتخاب میکنیم، این ما هستیم که تصمیم میگیریم. او دو سویه الهی و شیطانی زندگی رو برای ما باز میکنه، ولی به ما میگه که این شما هستید که انتخاب میکنید. این حافظه که برای ما تفسیری و تصویری از تعارضها و تضادها، از لذتها و کامجوییها، از بعد الهی و شیطانی، از خرد و نابخردی رو ارائه میکنه، اما در نهایت انتخاب رو به ما واگذار میکنه. این ویژگی سخن حافظ همون ویژگی دنیای امروزه، همون چیزیه که انسان امروز دنبال اینه که به جای اینکه نصیحت بشه، به او دانشی بدن، به او امکان تفسیر بدن، تحلیل بدن، به او اختیاری بدن تا او خود تجربه کنه. حافظ به ما این امکان رو میده با اون تصویرگری ها و اون شاعرانگی که در وجود سخنش هست، که ما ادراک حسی از تناقض های خودمون پیدا بکنیم. اما این ادراک حسی فقط ادراک حسی نیست، نوعی شناخته، ادراکه. اون چیزی که باعث میشه همه بتونیم بدون اینکه معنای شعر حافظ رو شرح بدیم، بدون اینکه رمزگشایی کنیم، بدون اینکه اسلامی ندوشن و بهادین خرمشاهی و دیگر حافظ پژوهان رو خونده باشیم، احساس قرابت با سخن حافظ کنیم، این واقعیته که حافظ ادراک‌های شناختی خودش رو در چارچوب یک ادراک حسی که انطباقی با تجربه‌های زیسته انسان امروزی داره در اختیار ما قرار میده. ما در چارچوب زندگی روزمره امروزی شناخت‌های فراوانی به دست میاریم که قادر نیستیم یا مایل نیستیم که اونها رو توسط زبان رؤیت پذیر کنیم، بهش عینیت ببخشیم. یه حسی به ما میگه که اگه اینو به زبون بیاری دیگه ارزش رو از دست میده، یک جاهایی باید اون رو مسکوت گذاشت تا بتونه اون انرژی عاطفی برای زیستن تو فضای امروز رو برای ما تولید بکنه. مایل نیستیم که رؤیت پذیرش کنیم. در این حالی که رؤیت میشود، در این حالی که افشا میشود، اما به اشکال مختلفی پنهان میمونه. سخن حافظ افشا کردن پنهانی و پنهان کردن اون افشاگری های ماست. سخن حافظ به اشکال مختلفی به ما کمک میکنه که چیزهایی رو که تجربه میکنیم ادراک حسی به دست بیاریم، اما در عین حال به زبون نیاریم، مستورش بداریم. مثل راز اون رو علنی میکنیم، اما راز بودگی اون راز رو هم ازش نمیگیریم. این همون چیزی که انسان مدرن اون رو جستجو میکنه، میخواد آنچه که به تجربهش در میاد رو بفهمه، اما در این حال میخواد برای خودش هم جایی باقی بگذاره، برای خودش هم اون رو راز بدونه. اون سر ضمیر انسان مدرن رو میخواد بفهمه، اما نمیخواد در کوچه و بازار اون رو علنی بکنه. حافظ دقیقا این کار رو میکنه. حافظ درباره لذتها، شهوتها، عشقها، رابطه‌های ناب، درباره بیمها، ناامیدیها، ناامنیها، ترسهای ما سخن میگه، اما به شیوهی میگه که رسوا نمیکنه. به شیوهی میگه که ما اون رو تحمل میکنیم، ازش لذت میبریم. به همین دلیل حافظ رو باید شاعر دنیای جدید دونست، چون او بیش از تمام شاعران کلاسیک دیگه این قابلیت رو پیدا کرده و داره که ما رو در بافت و متن زندگی شهری و صنعتی، در بافت جامعه مخاطر انگیز قرار بده. چرا ما با حافظ فال میزنیم، تفعل میگیم؟ چون تفعل به حافظ انطباق زیادی داره با اون چیزی که اولریش بک، جامعه شناس بلند آوازه آلمانی، تحت عنوان مفهوم ریسک سوسایتی، جامعه پر مخاطره، ازش یاد میکنه. میگه مجموعه وسیعی از ناامنی‌های وجودی، ناامنی‌های اجتماعی، صنعتی داره ما رو تهدید میکنه. در چنین شرایطی که اشکال مختلفی از ریسک در جامعه هست، از اتومبیل هایی که تصادف میکنن و ما رو میکشن، از آلودگی هوا، از فرسایش سرمایه های اجتماعی، از خانواده ای که در معرض انواع بحران ها هست، از اعتیاد، از بیماری هایی که مواد غذایی صنعتی دارن تولید میکنن، از کاهش اعتماد اجتماعی میان مردم، از اشکال گوناگون ناامنی‌های تصویری و صوتی و رنگ و نور و ناامنی‌های دیگه‌ای که جامعه رو در بر گرفته، همه اینها هست. در چنین شرایطی حافظ فقط یک متن نیست، بلکه یک رسم هم هست. تفعل، فال زدن. فال زدن حافظ نوعی مواجهه با جامعه مخاطر انگیزه، آرامش میده. ما میدونیم، همه میدونن که سخن حافظ قدرت پیشبینی نداره، این نیاز به بررسی علمی یا هیچ چیز دیگه نداره. هیچ دستگاهی در شعر حافظ تعبیه نشده که بتونه روندهای آینده جامعه رو توضیح بده. اما حافظ فقط یک دیوان نیست، بلکه یه رسم هم هست، رسم تفعل. این تفعل در دوره‌های مختلف در متن‌های مختلف معانی مختلف. من در این کتاب مدرن همشون فرهنگ ایران یک فصل توری دارم راجع به تحت نام فالگیری و فراغت مفصل بحث کردم که چرا تو دنیای جدید مردم فال میگیرن. من نمیخوام همه اونو باز کنم چون خودش داستان طولانیه، اما یه نکته شو میخوام بگم، اون این که اگر حافظ رو با رسم تفعل پیوند نزده بودیم، حافظ تو دنیای جدید این جایگاه رو به این قدرت نداشت. چون رسم تفعل یه سرمایه فرهنگی است، یه سرمایه نمادینه که ما در از این رسم برای تأمین یک نیاز حیاتی خودمون داریم کمک میگیریم. اون نیازیه که ما در جامعه مخاطب پذیر یا ریسک پذیر امروز باش روبرو شدیم. همه از نوجوانا، از دختر مدرسه ها، از خانم ها، از آقایون، همه در جامعه ریسک پذیر و پر مخاطره به این سرمایه نمادین فرهنگی توسل می جوییم تا نوعی آرامش پیدا کنیم و مهمتر از اون بتونیم یه زبان مشترک برای مواجهه با ریسک ها پیدا کنیم. یعنی من می دونم که وقتی من دارم فال حافظ می گیرم دارم یک کنش جمعی رو انجام میدم. این یک کنش فرهنگی جمعی است. یعنی یک مواجهه جمعی ماست با ریسک ها، با مخاطره هایی که باش روبرو هستیم. بنابراین فقط معنای شعر حافظ نیست که داره به ما کمک میکنه زندگی روزمره متجدد خودمون رو سامان بدیم، بلکه رسم ها و آیین هایی که زمینه تاریخی حافظ شده داره به ما کمک میکنه، در حالی که نقالی این کار رو نمیکنه. رسم نقالی رسم مرد سالاری است، رسم مذکری است که روایت جهان پهلوانان ما رو در دنیای غیر صنعتی گذشته ما برای ما روایت میکنه. امروز اگه بخوایم به اون نگاه کنیم، باید به عنوان یک امر عجیب و غریب که گردشگرا یا نمیدونم اونهایی که نگاه موزه‌ای و توریستی به جامعه ما دارن بیان و ببینن که ما قدیم ها یه همچین رسمی داشتیم، ولی مردم عادی نمیتونن این رو ببینن، نمیتونن این رو بفهمن. درباره حافظ و تفعل او یک رسم توریستی نیست، یک امر موزه‌ای نیست. تفعل به امر موزه‌ای تبدیل نشده، برعکس تفعل به امر مدرن تبدیل شده. چون نیاز جامعه ریسک پذیر پر مخاطره امروز می طلبد تا مجدداً از اون سرمایه تاریخی و فرهنگی استفاده کنیم. مردم حافظ رو می خونند به این دلیل که ما مثل همه ملت ها نیاز داریم بین گذشته، حال و آینده پیوند بزنیم. هر جامعه ای برای اینکه مدرن بشه و متجدد بشه و بتونه توانمند بشه، باید بتونه مقاطع زمانی رو به طور یک کل در هم تنیده تجربه کنه. حافظ مثل عاشورا، مثل نوروز، نماد یا دالیست که انسجام زمان رو در دنیای معاصر برای ما فراهم میکنه، نوعی انتگریشن، نوعی یک پارچگی رو ایجاد میکنه. فقط حافظ از میان شاعران کلاسیک ما همونطوری که گفتم این قابلیت رو داره. ما به عنوان جامعه شاعر، به تعبیری که شایگان به کار میگیره، من اینو قبول دارم که جامعه ایران جامعه شاعری است. به این معنا جامعه شاعر، نه به معنایی که ایشون میگه که ذهن اسطوره‌ای داره، به این معنایی که من میگم جامعه شاعر، چون جامعه پر انرژی عاطفیه. جامعه ما جامعه حساس و احساسی است، نه در معنایی که شرق شناسان میگن که در واقع در برابر عقلانیت، نه جامعه ما جامعه عقلانی هم هست، اما انرژی عاطفی در این جامعه به دلیل نهاد خانواده که من هنوز معتقدم قدرتمندترین نهاد اجتماعی جامعه ما هست، همچنان انرژی عاطفی متراکمی در هر لحظه تولید میکنه در تمام امور و ساحت‌های وجودی خودش. به همین دلیل این جامعه، یعنی جامعه احساسی، حساس و پر انرژی، زبان شاعرانگی رو داره، چون زبان شعر قدرتمندترین زبان عاطفه و احساسه، نه فقط رابطه های ناب، هر شکلی از انرژی عاطفی. انرژی عاطفی برای مذهب، برای عقلانیت، برای مدیریت، برای روابط اجتماعی، انرژی عاطفی که باید قاب زندگی باشه در هر چیزی، برای نه فقط برای عشق، برای آرامش، برای مواجهه با ناامنی ها، برای خود تحقق بخشی، برای رؤیا پردازی و برای اینکه ما بتونیم گذشته حال آینده رو یک پارچه کنیم. حافظ نمادی از تداومه. این به معنای این نیست که ما هنوز همون انسان 700 سال پیشیم، نه، این به معنای اینه که ما میتونیم به کمک حافظ بازآفرینی بکنیم، معنایی رو خلق بکنیم که مانع از احساس پارگی بشیم، احساس گسیختن از گذشته بشیم. چون جامعه‌ای که به طور مستمر احساس کنه که گذشته خودش رو از دست داده و بریده، نمیتونه دیگه جامعه باشه. من معتقدم جامعه در ایران مستقر شده، جامعه هست، و چون جامعه هست باید زمان هم باشه، مکان هم باشه، حسی از یا معنایی از وجود مکانی و وجود زمانی. شعر حافظ و دیوان حافظ و رسمهای مثل تفعل به حافظ و کاربردهایی که کتاب دیوان حافظ داره در سفره هفت سین یا در سوگواری یا در عروسی یا در هر جای دیگری، در واقع یک نماد زمانی است که امتداد وجود انسانی ایرانی رو در یک فرایند تاریخی گذشته حال آینده به هم گره میزنه. اون چیزی که حافظ رو داره برای انسان امروز معنادار میکنه، او رو متجدد میکنه، این قابلیت جسم و کتاب، جسم و اون مادیت کتاب حافظه که خودش مثل یک مجسمه، مثل یک ساختمان باشکوه، مثل یک بنای معمارانه دائما طراحی میشه، دائما صفارایی میشه، دائما با عکس‌ها و با خوشنویسی‌ها و با هنرها، تذهیب‌های مختلف داره احیا میشه. فقط این شاعرانگی شعر حافظ نیست که حافظ رو در دنیای متجدد بقا بخشیده، بلکه مادیت و جسمیت این دیوان که دائما داره با اشکال مختلفی طراحی میشه و بازآفرینی میشه تا بتونه نماد زمان باشه و نماد مکان. و آخرین نکته که میخوام بگم، اگرچه بحث من خیلی بیشتر از ایناست، این که بذارید داستان براتون بگم. من تازه که از ایران رفت بودم دانشگاه لندن در ساس، اسکول آف اورینتال اند افریکن استادیز، رفتم کتابخونه که کتاب بگیرم، و ساس کتابخونه خیلی بزرگی داره. یه خانم 50-60 ساله اونجا بود، رفتم یک کتاب فارسی رو می‌خواستم بگیرم، نگاه کرد و گفتش که شما ایرانی هستین با زبان فارسی. و من خیلی خوشحال شدم، چون در واقع تازه رفتم اونجا، خب این سرزمین غریب بود، دادیم یکی فارسی حرف بزنه خیلی خوشحال میشه. گفتم بله بله من ایرانی هستم. گفتش که به 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 از سرزمین حافظ اومدی و خیام و چه خوش به حالتون و اینها. اینقدر فارسی رو به حرف میزد که اول فکر کردم اصلا این بزرگ شده تهرانه. بعد گفتم خیلی ممنونم، شما خیلی لطف دارین و اینها. گفتم که شما از کجا میدونید که حالا من از ایران اومدم؟ گفت خب کسی که به اصطلاح متعلق به سرزمین حافظ، کسی که شعر حافظ میخونه، کسی که خیام میخونه، کسی که تعلق به سرزمین حافظ داره و سرزمین خیام داره اون ایرانیه. درسته تاجیک ها هم و افغان ها هم یا افغانستانی ها و خیلی فارس زبان های دیگه هستن، اما دیوان حافظ، دیوان رباعیات خیام و شاعران بزرگ دیگه ما هر کدوم نمادی از ایران، چه ایران فرهنگی چه ایران جغرافیایی و سرزمین ایران هستند. در دنیای مدرن که ناسیونالیسم و هویت ملی یکی از مؤلفه های تجدد و مدرنیته هست، ما در برهه های مختلف این دنیای معاصر که الان برای ما 150 سال تاریخ داره، هر لحظه از یکی از این نمادهای هویت ساز استفاده کردیم. در دوره قاجار شاهنامه خیلی به ما کمک کرد و در دوره پهلوی اول. امروز و تمام این دوره در واقع حافظ به عنوان یکی از مؤلفه های ناسیونالیسم ایرانی است. یعنی اون اگر ما تجدد سیاسی رو در نظر بگیریم که با دولت ملی و با ایدئولوژی ناسیونالیسم تعریف میشه، حافظ نه فقط به خاطر بعد زیبایی شناختی شعرش، نه فقط به خاطر جایگاه او به عنوان شاعر بزرگ، بلکه به خاطر قابلیت او به عنوان یک ایرانی و اینکه یکی از داله‌های مرکزی اون هویت ملی ما هست، به ما کمک کرده تا در فضای تجدد سیاسی امروز این هویت رو برای خودمون معنا بکنیم. فارغ از اینکه در شعر او آیا او مثلا زرتشتی بود، آیا او یک شاعر زمینی عرفی است، آیا او شریعت مداره، آیا او عارف صوفیه، آیا او مشروب میخورد نمیخورد، این واژه های جام و ساقی و می اشاره به همین شراب های ما داره یا به چیز دیگه، فارغ از تمام خوانش ها و تفسیرهایی که شاعران و ادیبان و محققان ما از او میکنن، اون حافظ فرهنگی که مردم ازش ساختن، اون خوانشی که جامعه ازش پیدا کرده، اون دالی که مردم بهش معنا دادن، دال حافظ ایرانی است. حافظ، حافظ ایران مدرنه، حافظ ایران متجدده، ایران امروزی است. این برساخته‌ای که ما تو دنیای امروز از حافظ درست کردیم بر اساس تمام ویژگی‌هایی که گفتم. به همین دلیل من معتقدم مردم حافظ رو حس میکنن، میفهمن، میخوانن، چون میتونه به نیاز اونها برای تجدد سیاسی، نیاز حافظ منطق فرهنگی زندگی روزمره امروز ماست. حافظ با تمام تنشها، تعارضها و پارادوکسهای نهفته در زندگی شهری و کلان شهری ما نسبتهای عمیق و وسیق داره. حافظ رو میشه مصرف کرد، درست همونطوری که چیزهای مختلف ما داریم مصرف میکنیم. شما ببینید هزاران شکل دیوان حافظ هست، هزاران شکل. معمولا ناشرا وقتی میخوان پول دار بشن میرن یه دیوان حافظ چاپ میکنن، چون فروش میره، خریده میشه، یه کالاس. حافظ رو میشه تصویرش کرد، میشه به طور بصری احساسش کرد. در جامعه کلان شهری، جامعه مجازی شده، جامعه اینترنتی، جامعه ای که دائما ما به تصویرگری نیاز داریم تا تخیل ها و تجسم ها و هیجان های انسان شهری از کامجویی ها و کامیابی ها یا از غم ها و قصه ها رو به تصویر در بیاره، حافظ این کار رو میکنه. نوعی تصویرگری در سخن حافظ هست که این تصویرگری، تصویرگری خیلی معاصری است. انگار داریم فیلم های هالیوود میبینیم، گویی این تصویرها برای یک خانم جوان، یک آقای جوان هم قابل مشاهده است. گویی با چشم غیر مسلح میشه تصویرهای حافظ رو دید و این از البته هنرنمایی حافظه. من حافظ رو قابل خواندن برای انسان امروز میدونم به دلیل اینکه با جامعه شهری شده ما پیوند داره. جامعه‌ای که روز به روز میخواد زنانه تر باشه، جامعه شهری میخواد ارزش‌های زنانه، زبان زنانه، میخواد ارزش‌های برابر خواهانه زنانه، میخواد اون زبان صمیمی زنانه، اون زبان عاطفی زنانه، اون میل زنانه به رابطه‌های ناب و رمانتیک رو در کانون توجه زندگی روزمره قرار بده. حافظ این کار رو میکنه. یعنی حافظ با نوعی جنبش زنانه ما درآمیخته. بخش عظیمی از نیروی اجتماعی که حافظ رو داره تو دنیای امروز به پیش میبره زنان هستن، نه مردان. حافظ ما حافظ کاملا زنانه است. اگر مقایسه بخوایم بکنیم به طور نسبی با حافظ 200 سال پیش یا 300 سال 500 سال پیش، میگم حافظ پیشا معاصر ما حافظ مردانه ای بود و حافظ امروز ما حافظ زنانه است و هر چقدر به جلو میریم زنانه تر میشه. قابلیت زنانه شدن در شعر کلاسیک محدوده. ما به سختی میتونیم شاهنامه رو زنانه کنیم، به سختی میتونیم مثنوی رو زنانه کنیم، حتی به سختی میتونیم داستانهای عاشقانه نظامی رو زنانه کنیم. نه اینکه در اونها زنها بد هستن یا بد توصیف شدن یا هر چیز دیگه ای. لحن نظامی زنانه نیست، لحن مولانا زنانه نیست، لحن فردوسی زنانه نیست، مردانه است. حتی اونجایی که داستانهای رمانتیک بیان میکنن، لحن حافظ زنانه است و این زنانگی حافظه که داره روز به روز در دنیای معاصر، دنیای متجدد که فرایند زنان شدن، یعنی فرایندی که نقش زنان، لحن زنان، زبان زنانه و میل زنانه، ذهنیت زنانه به عنوان مجموعه از نمادها داره اهمیت کلیدی تری داره پیدا میکنه توی کل فرایند تولید، توزیع و کاربست معانی و نمادها، در چنین جهانی شاعری که زنانگیش قوی تره شاعر زمانه است و اون حافظه. من به این دلیل فکر میکنم که مردم ما امروز حافظ رو بیشتر میخونن که با جنبش های اجتماعی امروز ما مثل جنبش زنان نسبت وسیقی پیدا کرده. برای همین هم هست که فال رو عموماً زنها میگیرن تا مردا، نه اینکه حالا مردا نمیگیرن، ولی عموماً یک کنش زنانه است. برای همین هم هست که حافظ خوانی های ما عمدتاً محفل های زنانه است. مردان شعر می نویسن، کتاب می نویسن، مثل من میان سخنرانی می کنن. اما اونی که حافظ رو میخونه و باش یه ارتباط وجودی برقرار میکنه، اونی که حافظ رو خیلی حفظ میکنه توی عامه مردم زنان هستن. اونی که هنوز نگاهش به حافظ ابزاری نیست زنهاست. جنبش های اجتماعی ما، جنبش های گوناگونی که ما داریم تجربه میکنیم، هر کدوم به یه شکلی ما رو به حافظ پیوند میزنن. جنبش دموکراسی خواهی، جنبش آزادی خواهی، جنبش تفکر انتقادی، نقادی کردن که از ویژگی های دنیای مدرنه، که ما میخواییم در برابر قدرت مقاومت کنیم، میخواییم نقدی بر مبنای عدالت و برابری بکنیم، میخواییم افشا کنیم سازوکارهای تولید و توزیع و کاربست قدرت رو. این کار رو حافظ برای ما میکنه با اشکال مختلف. اصلا مهم نیست که این شعری که میگه برای شاه شجاع یا امیر مبارز الدین، من اصلا به اوناش کار ندارم. هر بیت بیتش، هر مثلش داره به من کمک میکنه که من سازوکار تولید و توزیع و کاربست قدرت در لحظه اکنون رو بفهمم، فارغ از این که اصلا این برای کی بوده، برای چی بوده، کی بوده، کجا بوده. اون چیزی که حافظ رو امروزی میکنه قابلیت حافظ برای تفکر انتقادی است، برای مقاومت در برابر سازوکارهای سلطه است، برای نقد نابرابری های اجتماعی است، برای تولید قدرته. میدونی چرا زنها حافظ رو بیشتر میخونن؟ فقط برای زنانگیش نیست که اونم هست، روی دیگه سکه اینه که حافظ یک روایت مقاومت در برابر ساختارهای سلطه‌گر مرد سالار، و این در مورد هیچ یک از شاعران کلاسیک ما دیگه صدق نمی کنه. من معتقدم حافظ با خیلی از جنبش‌های اجتماعی ما، جنبش زنان، جنبش دموکراسی خواهی، جنبش آزادی طلبی، جنبش تفکر انتقادی نسبت داره. اینا جنبش‌های اجتماعی هستند که از دوره مشروطه تا الان روز به روز رونق و گسترش بیشتری پیدا کرده و روایت‌های مختلفی از این جنبش‌ها رو ما می‌تونیم در ناخودآگاه ذهن جمعی خودمون ببینیم که حافظ اونها داره روایت می‌کنه. من معتقدم مردم حافظ رو می‌خونن در زندگی روزمرهشون به دلیل اینکه احساس می‌کنن سخن حافظ سخن مردمی است. من حتی فکر می‌کنم تحقیقات ادبی ما که سعی کرده ادبیات اون حافظ شماره دو سعی نکرده به اعتقاد من، نه اینکه اونها کم ارزشن یا کم بهان، قطعا همکاران من استادان دانشگاه محققان زیادی زحمات زیادی کشتن درباره همه شاعران ما به ویژه حافظ، اما من فکر میکنم که یک جوری مردم مقاومت کردن در برابر اینکه حافظ رو از ادبیات بگیرن. ادبیاتیای ما خیلی تلاش کردن که حافظ رو هم مثل شاهنامه در چارچوب رشته ادبیات بگنجونن، زندان مخوفی به نام رشته ادبیات که میاد این کتاب‌ها و این متن‌ها رو با تجزیه کردن، با مسله کردن، با در واقع درآوردن اونها از متن واقعی وجودیشون تبدیل میکنه به چیزهایی برای پایان نامه، برای مدرک، برای پول، برای کالاهای دیگه‌ای که این سیستم اون رو میخواد. مردم حافظ رو در زیستشهان خودشون نگه داشتن و مقاومت کردن در برابر اینکه رشته ادبیات این رو از زیستشهان زندگی فرهنگیشون بگیره و اون رو به توی سیستم پرتاب بکنه. این اتفاقی که به اعتقاد من برای خیلی از شاعران دیگه ما افتاد و خیلی از متنای دیگه ما رفتن در چارچوب رشته و بریدن از زیستشهان زندگی جمعی و مردمی. من با توجه به همه این صحبت‌هایی کردم، فقط خواستم یک رویکردی ارائه کنم مبنی بر این که شاید یه پرسشی مطرح بشه، مبنی بر این که بپرسیم نسبت حافظ با تجدد چیست و رابطه حافظ با دنیای معاصر رو توضیح بدیم. من در لابلای کارهایی که نویسندگان و ادبا زیادی کردن اشاره هایی دیدم، ولی تا این لحظه من ندیدم، شاید انجام شده، من ندیدم که این پرسش رو پاسخ داده باشن. امیدوارم مجموعه حرفایی که من زدم اگرچه نادقیق بود، اگرچه مبهم بود، اگرچه در واقع چی میگن اون روی کرده من بود بیشتر تا بگم تحقیقی که بخواد به سبک و سنت دانشگاهی بیاد انبوهی از اطلاعات رو سرهم یا کنار هم قرار بده، نه، من سعی کردم یه رویکرد ارائه کنم که شاید اونهایی که کارشون تحقیقات ادبی است ایده‌ای پیدا کنن برای اینکه بعد از این درباره حافظ از منظر انسان امروزی و تجدد ببینن. خیلی ممنونم که وقت عزیزتون رو من دادید. خودتون تشویق کنید که تأمل کنید. موفق باشید.